أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب المعدن الفداء. اللهم الدائم على أعدائه أجمعين. رب بما ألبستني من سترك الصافي ويسرت لي من صنعك الكافي. صل على محمد وعلى محمد وأعني على بوائح الدروس. بحث در توضیح دعای شریف عربی امام حسین علیه السلام است. امام حسین علیه السلام در این دعا با بیانات گوناگون نعمت‌های مختلف خدای متعال رو بازگو می‌کنند و به خدای متعال این نعمت‌ها رو عرضه می‌برند و گاهی راهکاری می‌طلبند برای به کار بستن این نعمت‌ها، گاهی به صورت طلب پوزش از ذات حفظ الهی که ما نتوانستیم از این نعمت‌ها بهره ببریم و راهکاری نسبت به جبران این قصور یا تقصیر بیان میکنند. به هر حال لسان دعای عرفه هم زبان بیان معارف توحیدی و هم زبان تربیت است. یکی از عنایات خدای متعال به بندگان مخصوصا مؤمنین ظهور صفت ستاریتشه که امام علیه السلام در این قسمت به خدای متعال این کمال رو نسبت میدهد که بیانگر این است که خدای متعال خواسته است حتی امکان اون باطن انسان ها از جهت بینششون، از جهت رفتارشون، آشکار نشه تا در زندگانی دنیا یک زندگی متعارف و متعادلی داشته باشند. البته اینطور نیست که بندگان رو رها کرده باشند به حال خودشون، برای اونها دین فرستاده، اسباب نجات و نشون دادن راه سعادت و شقاوت رو معین کرده و آثاری رو هم بیان کرده از زبان رسولانش که انسان ها با انجام کارهای خوب، اکتساب و اوصاف خوب ترغیب بشن که به چه نتایجی در دنیا و آخرت میرسن و تحذیرهایی رو هم دارد که اگر عالماً و عامداً نخواهند راه سعادت رو برن به چه نتایجی کارشون منجر می شوند. این ها به لحاظ لطف خداست نسبت به بندگان و همواره کار خدای متعال اینه و به رسولانش هم چنین سفارشی رو کرده است که شما هم با بندگان به این نحوه برخورد بکنید که بندگان با درک و آگاهی و اختیار به سعادت دنیا و آخرتشون برسن و تا جایی که خود بنده نخواهد به طور آشکار با خواسته خدای متعال مبارزه بکنه، خدای متعال نسبت به افکار و اعمال و رفتار بنده پرده می‌اندازد. برمان مثال، اگر کسی راه کفر رو انتخاب بکنه که خودش علنی کرده داره اظهار میکنه، یا اینکه ظاهرا ایمان بیاره اما باطنا ایمان نیاره، حالت نفاق داشته باشه، تا وقتی که عملا برخلاف ظاهرش حرکت نکرده یک روشی رو نشون نمیدهد که با دین الهی داره مقابله میکنه، با رسولان الهی داره مقابله میکنه، خودتان حتی نسبت به این شخص هم پرده میپوشانند و برای که این کسی حکم اسلام و مسلمان بودن رو بار میکنه و در شریعت احکامی رو مترتب میکنن برای که این روابط ظاهری حفظ بشه، اگرچه خودش علم به غیب داره، رسولانش هم علم به باطنها دارن اما مأموریت ندارن که این باطنها را آشکار بکنن تا خود افراد نخواسته باشن. از دیگر در جلسه گذشته به طور مفصل در این رابطه بحثی کردیم و هم از جهت احکام شرعی مسائلی رو گفتیم
به طور کلی البته که این دستورات در رابطه با این صفت ستاریت خداست. یکی دو نقطه باقی مونده بود که الان یه اشاره کردیم. البته گاهی بعضی از افراد زمینه برای اسلام رو دارند، خودشون یک امری رو از خودشون آشکار میکنند که دیگران مؤمنین اونها را برای راهنمایی بکنند، اصلاح بکنند. فقط این کسی که آگاهی از این عیب پیدا میکنه وظیفه داره که این عیب رو بگه، راهکار اصلاحش رو بهش گوشزد بکنه و نمیتواند این شخص به دیگری این رو بگه. حتی تا این هم خفته شد. از همین بابت گاهی اولیاء الهی از باطن بعد از افراد خبر میدن یا بعد از اعمالشون رو بازگو میکنن. اینجا سوال میشه هایی با ستاریت خدا متعال منافات نداره؟ نه، در حقیقت آگاه کردن این بندگان از جانب خدا متعال نه از جانب خدا آگاه میشن. این به خاطر جنبه های تربیتیه که این ولی خدا رسول یا امام یا این کسانی که هر حال در وادی معنویت و بندگی خدا راهانی رفتن یک اطلاعاتی پیدا می کنن از این امور، اینها رو بازگو بکنن به طور خلاصه موقت. این راهکار اصلی تربیتی نیست تا نرز بکنیم گاهی به عنوان هر حال پرانتزی یک تذکری داده میشه شخص متنبه بشه. همون توی که در موجودات کرامات ائمه علیهم السلام ما ملاحظه میکنیم که اگر مطالعه بکنیم می‌بینیم که این بازگو کردن ها جنبه های تربیتی داره، بازگو نکردن هم جنبه تربیتی داره. و اون است که ماها خودمون با بررسی حالات و افکارمون به این نقاط منفی فکری یا اعمال و اخلاق نامرئی رو اون برسیم و اون رو کنار بزنیم که این روش عمومی انبیاء و اولیاء علیهم السلام و از جهاتی بهترین روشه که اینو برای همه بندگان خواستن که فرمودن انسان محاسبه بکنه، واقعا بررسی بکنه اون جنبه ای را که پذیرفته از ایمان آیا واقعی است یا نه، داره سر خودش کلا میذاره یا نه. لذا برای جبران نواقص خود انسان یک راه بسیار مهمی رو پیش پای انسان گذاشته است، آن توبه است. این مثلا مثلا هم به خاطر این پنجه بسیم خدا متعال اونقدر لطف به بندگان داره که میخواد این بندگان تحت پوشش لطف رو قرار بگیرن تا بشوند اصلاح بشوند. از این جهت شخصی که گناه میکنه از جهت تکوینی خیلی چیزها آگاه میشن از گناه انسان. زمین اعضا و جوارح انسان و این هم به قرار افاظه خدا که به این انسان بفهمانه در یک وقتی که خواست انکار بکنه که من انکار نکردم نظریم مهم شد که شهادت بده بعد نرم بکر او خواهده ها یا برای عده خاصی اگر نختم علا افعال و تکلیم و نایبی و تشهد و عدل و به مکان و اکسه اون یا جمعه اون را ما دهانشون رو منزلی اعضا و جواله شهادت میدن به اون اعمالشون. خدا متعال بعد از این توبه کار ستاریت رو داره وقتی که بند توبه بکنه ما به زمین میگی به بوشان طور بایاته به اعضا و جوارش امن میکنه که تو به بوشان یعنی حالا از طبعه خاطرش اینا که ذهن مثل ما که ندارن به تغییر خودمونی از طبعه خاطرش خود متعال معنی میکنه برای موقتا برای یکی از افعال ستاریت خدا متعال همین فرامینیست که به ما داده که انسان هم نسبت به خودش سعی بکنه که این ستاریت خدا را پیاده بکنه. اگر گناه کرد لزوم نداره بره آشکار بکنه. اگر هم راهکار میخواد به طور کنایی از اهلش سوال بکنه. نسبت به دیگران هم چنینه، حتی نسبت به خودش تا این حد خدا متعال خواسته است که بندگان این روش رو دنبال بکنن. خب از گلی در این قسمت از دعا امام علیه السلام اوصاف کمالیه خدا متعال رو به خدا عرضه می دارد تا تقاضاهایی داشته باشه. برای عرضه کردن دوازده‌هاش از ذات بعد از ستایش خدا متعال درود بر محمد و آل محمد بگو. این یک روش غالبه در دعاهای ائمه علیهم السلام، نه همیشه ای که برای تقاضا کردن از خدا متعال یک کمالاتی را اول خدا متعال را با اوصاف کمالیه توصیف میکنم بعد طلب رحمت و نبیکرم و اهل بیت علیهم السلام میفرستن بعد تقاضای خودشون مطرح میکنن و به ما سفارش کردن که موقع تقاضا کردن از خدا این گونه احوال سیر بکنیم. خدا متعال والا با یه صفت همین اللهم خودش توصیف کنه به خدا را به الوهیت مطلقه میخوام یا رب مثلا بعد طلب رحمت بکنیم و بعدش هم تقاضا رو بکنیم و بعد از تقاضا هم باز درود بفرستیم. از جهت تحلیلش در روایات هم فرمودن، چون ما داریم از خدا تقاضایی میکنیم لطفی به ما بکنه، قبل از تقاضای خودمون طلب درود و رحمت هم خود شهادات و نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام فرمودن خدا ابا داره که طلب رحمت ما را برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله مستجاب بکنه، اما تقاضای خاص خودمون رو که بر خودمون تقاضا میکنیم اون رو برآورده نکنه. چون این شخصیت ها شریف هم ما شرافت این شخصیت ها رو واسطه قرار میدیم که خدایا تو که همواره رحمتت رو در عالم داریم میفرستیم، که از گردی هر موجودی در هر مرتبه از وجود که هست به رحمت الهی موجوده. این اوله. مرا هم با یک نیازمندی ها یافریدی، نیازمند به ذات، به خود ذاتا به خود نیازمند هستم، منطقه من توی این آلم آوردی به هم شکم دادی، گرسنگی هست، چشم دادی و حال تصاویر میبینه، حال کشش پیدا میکنه به لذایز دیدنی و همینطور تا یه مقدارش هم طبیعیه، یعنی تقاضاها طبیعیه. خدایا برحال این نیازه رو برازده رو کن. امام حسین علیه السلام همین روشی رو در این قسمت از دعا و در جاهای دیگه هم در ادامه خلاصه دارم که ما توجه داشته باشیم که در این بین این جمله صل علی محمد و آل محمد چه جایگاهی در دعا داره؟ جایگاهش همینه که ما موظفیم، حتی خود این بزرگوار که برای برآورده شدن نیازهاشون از خدای متعال طلب رحمت و نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام داشته باشن. چون خدای متعال این خاندان رو واسطه ای در کلیوزاتش قرار داده، علتش همین فرموده است که در بیانات گوناگون عنایاتم رو به واسطه این خاندان و بندگان نادر میکنم. حالا لاغت در این امت، حالا این رو ما برحال داشته باشیم، از این جهت خود خدای متعال هم در سوره احزاب می فرماید امری به چی می کنه؟ امر به صلوات می کنه. بله، همین آیه‌ای که معروف است که یه قسمتش مقدمه است یه قسمتش امر ماست، این مقدمه هم خودش دیدگاه معرفتی دادن به ما که ما جایگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو لااقل در نظام دینمون بدونیم چیه. ما در نظام خلقتی جای خودش داره. بذار رو هم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این مقدمه است. قسمت دوم امر یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا و ملائکه درود بفرستن بر پیامبر. ای مؤمنین، شما هم که به خدا ایمان دارید، خدایی که مبدع همه فروضات است در همه لحظات، شما هم طلب رحمت بکنید بر اون حضرت و طلب سلامت بکنید. دو تا مسئله هست. خب اول باید ببینید صلوات خدا به چه معنی است. صلوات خدا بر نبی اکرم آیا همین لفظی که ما میفرستیم؟ ما که با خدا میگیم اللهم صل، خدا که میگه اللهم صل. پس یک امر واقعیه، این حقیقت عینی. خدا صلوات میفرسته بر نبیش، صلوات یعنی رحمت، یعنی خدا رحمتش را در عالم اول بر اون حضرت نازل میکنه. و ملائکه هم صلوات میفرستن، یعنی این رحمت را از جانب خدا پذیرفتن که اونا هم به واسطه این شخصیت به رحمت الهی برسن. اون وقت ما مؤمنین به خدا هم که به خدا چنین ایمانی داریم که خدا متعال رحمتش رو که بی پایان است از طریق رسالتش فرسته، این واسطه اعظمش رو داره به همه مراجعه میکنه تو قرآن که اینه. شما هم قرار دروب میفرست. سرنمو هم معنیش اینه، معنی اولیش شما تسلیم بشید در برابر اون حضرت، این یه معنی، یعنی آنچه را که او داره در برابر داشته هاش تسلیم بشید، چون خدا بهش داره. خدایی که این جایگاهی را در پیامبر ما عنایت کرده که فروضاتش به واسطه این پیامبر میاد، مکاره نیستی چون تسلیم بشی. یک معنای دیگر تسلیم اینه که شما سلام بفرستید بر اون حضرت، که در صلواتون جلی بگیم سلم الله علیه و آله و سلم میگیم. این و سلم تبعید از این قسمت از آیه، یعنی سلام خدا بر او با، سلام خدا معنیش اینه، سلام یعنی امنیت، که فرمودن شما به یک دیگر سلام بدید، وقتی که والد خانه می شوید سلام بدید. این سلام دادن معنیش اینه که سلام دهنده به طرف مقابلش اینکه شما از ناحیه من در ان از ضرر از ناحیه من هستید، که من به شما ضرر نمی‌رسونم. حالا هر مختلف ضرر گفتاری، ضرر رفتاری، بله این معنای سلام ما به دیگر است. سلام خدا به کسی معناش این است که خدا متعال تضمین کرده است که این شخص از همه آلودگی ها مبرا است. در قرآن کریم داریم دیگه سلام های متعددی از خدا به انبیاش، سلام علی نوح العالمین، سلام علی الیاسین. معنی سلام خدا به این معنا این و سلمم که میگید یعنی خدا به شما سلام میرسانه، یعنی شما را از همه آلودگی های متصور فرای بشر در امن و حفاظت قرار داده، به شما مبرا هستید. خب گفته بشه در آیه که میفهمم که شما با پیامبر درود بفرستید آن دیگه نداره. قرآن کریم میفهمم که در بیان تفسیری قرآن شما باید به سراغ پیامبر، ما این قرآن رو فرستادیم ای پیامبر تو بیان بکنی، اگرچه خود این قرآن روشن هست اما روشنگریش روشنگری مجمله. قواعد کلیه، قانون اساسی اسلام، برای این که شما در جزئیات زندگی و مسائل اخلاقی و اعتقادی برحال ارتباط دارید اینها رو به دست بیارید باید به این سراغ پیامبر. در دو آیه صریحا میفرماید که ما قرآن رو نفرستادیم اگر تو بیان بکنی این پیامبر، آیه 44 و 64 سوره نحل. خب ما به بیانات متواتر بسیاری که نقل شده که شک در خلاصه صحتش پیدا نمی‌کنه از شیعه و سنی آمده که شما صلوات ابتر و دنبوریده نفرستید، خودتون نیاز دارم پرسن صلوات دنبوریده چیه؟ مثل آل نیا صلی الله علیه و سلم متاسفانه اهل سنت به این روایات عمل نمی‌کنه. خیلی خلاصه مردانگی بکنم یه صحبهی هم میارم کنارش اصحاب عزیز در نرم با این که ما چنین تحبیل داریم که بر اصحاب من صلوات بفرست، ولی بر خوبان که اصحاب باشن چه غیر اصحاب باید دار رحمت رو بفرست. به هر حال از این جهت صلوات کامل حتی تو نماز که اگر نماز ما و اهل سنت این صلوات نشه باشه درست نیست، اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بعد به هر حال امام علیه السلام بعد این صلوات، چون اولین جایی که در این دعا ظاهرن صلوات داشت اینجا بود، ازا بحثش رو تا حدی کردی که که در جای دیگر از این دعا تکرار شد و همینجا ارجاع بشه، مثل مبارک دیگری که از کندی در این دعا برای زبان دعا زبان تقاضاست دیگه، تکرار میشه اونطور با تعبیرات مختلف. ما یک جا یه بیان تفصیلی اون مقداری که به ذهن اون برسه میکنیم، اونجایی که شبیه ارجاع میدیم به این بیان تفصیلی که انجام شده و عرمی علا بوارق دو تقاضا ها از این قبیله که به ما هم داد میده که ما این دون تقاضا ها داشته باشیم از خود امتحان. خدایا مرا کمک بکن بر سختی های روزگار و صروف لیالی و الایام، گردش شب و روز یعنی اموراتی که در این گردش شب و روز بر من میگذره و من به تنهایی نمیتوانم خودم رو اداره بکنم، در این مشکلات میمانم، مرا کمکم بکنم. خب مشکلات انسان دو قسم است به طور کلی، یک مشکلات مادی برای اداره زندگی مادی، دوم مشکلات معنوی و روحی که اون خیلی فراوانه، چون بعد معنویت انسان و روحی انسان خیلی وسیعه. در دعاها یک کلیت هایی رو به ما راهنمایی میکنن، تذکر میدن که ما با این عناوین کلی نیازمون رو تطبیق بکنیم. انسان موحد همواره باید دست به دامن خدا بشه، از او کمک بخواد، اگرچه ما موظفیم برای رفع مشکلاتمون حرکت بکنیم. توان فکری و جسمی خودمون رو به کار بندیم، از توان فکری و جسمی دیگران هم کمک بگیریم. خودم خودم آنی دویا کردیم و به هم سفایش کردیم تعاونو و هم دیگه کمک بکنیم. اونجا علال برز فلاو تعاون من الاسم و الادمان، به یک دیگر کمک بکنی برای نیکی. واقعا انسان ملاحظه بکنه ماهیت انسانیت رو تو همه جا، کسی آخر باشه میزنه اون انسان ها به یک خلاصه نیازمندی های ساخته شدن در عالم بغضی خدا ایجاد نکرده، همه چیز رو برای هم آفریده که در عبارت قبلی بود قدرت خودش ارز کرده و محسن علیه السلام ما تذکر میده و یه سب تدی من صنع کل کافی، خدایا ایجاد تو کافیه، این علم محدود بشره که میگه آقا یه مقداری زمان طول بکشه و تکثیر نفس بشه دیگه این مواهب رو به فرسایشی آن مخما رو به فرسایشی این رو به تیجاب میکنه چقدر در حال کرات و کهکشن های اکتشاف میشید که انسان حوث میکنه اونجا ها بره از اونجا ها استفاده کنه، اونجا تحت تسخیر قرار بود. من خودخواهی میکنم، نمیخوام شما به کمال برسیم، بغضی در نعمت خدا میکنم، ظاهر بغضی در برای این نعمت ظاهریه اما واقعیش نیم خدا رده من نمیخواب شما مصرف بکنم همه دلم هم چه آخه چه مرده همه دیگر رو کمک بکنیم بزنیم خیخای هم باشیم به هر حال برای انسان توی عالم دیگه مبتلاست به این هواها و مشکلات مشکلات عمدتاً از این هواهای نفسانی تولید میشه خدا مشکل نیافریده ما مشکل درست میکنیم برای یک دیگر اونجا برای رفع این مشکل هم این مسیحی که از کردیم خدا فرموده عطی بکنیم اما در این حال از خدا هم باید کمک بگیریم به خودمون اکتفا نکنیم اعتماد نکنیم نه اعتماد به خود انسان رو دچار مشکلات میکنه نمیگه من خودم میتونم بابا خودت که کشف کردی چه مونگه هایی مانع فکر کردن انسان میشه چه مونگه های زمینه فکر کردن چه چیزایی مانع میشه این بخواه این غیرزت خون پیدا بکنه این مرد از کار میمان طبعا خودش متخصص یا فوق تخصص جراح مغز و اعصاب یه مرتبه مونگه خودش بگیره و چیکار میتونه بکنه؟ هی بگیم نه در حرف میدونه هم دهن بمونه باز بمونه چیکار میشه کرد؟ دهن دسته بگیه اینجا هم حرف بزنم هر چیزی به زبانم جاری میشه بگفتم انسان این گونه ما اینقدر ضعیف باید از اون موجب که همه این روابط رو با همه این پیچیدگی ها که ما یک در میلیونش هم درک نکردیم خلاصه ایجاد کرده اگر به او ما تکیه بکنیم اشکال مشکلات مهم میشه من از جنین من احوال دنیا و کروات آخره حالا انشاءالله فرازهای بعد رو با این مقدماتی که عرض کردیم که دیگه لزومی به تکرار نیست بیشتر از این انشاءالله پیش میدیم اول با بحث از این موارد یک روشنگری های نورانیت های برای ما پیدا میشه از روابط خلاصه غیبی این عالم که ما خودمون در این بستر روابط غیبی بندازیم تا خدای متعال ما انتابش رو بیشتر نمیده این ها زمینه هایی برای حرکت بیشتر برای فکری و عملی که این معارف رو ما در زندگی عملی تا به توانی به کار ببندیم مؤمن و موحد عملی بشیم اول فهمیدن این مسائل مهمه و مهمتر پیاده کردن اون هست خدا رو متعال به حق اولیاش به همه ما کمک بکنن که این معارف رو درست بفهمیم و در همه اموراتمون به طور صحیح به کار ببریم.